الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مرجحات منصوصه، پس از آن که مرجحات دلالی و غیر منصوصه گفته شد، رسیدیم به این فراز اصلی که عبارت است از مرجحات منصوصه. قلم روی این مرجحات اختصاص دارد به تعارض خبرین. مرجحات منصوصه و قلمرو این مرجحات خبرین متعارضین هست. در تعارض خبرین باید به این نکته توجه کرد که دو خبر باید دارای اعتبار باشند، یعنی اعتبار سندی. اگر دارای اعتبار نباشند، از اساس در معرض استناد قرار نمیگیرند، و اگر یکی معتبر و دیگری معتبر نباشد، باز هم تعارضی نیست. بنابراین باید در تعارض خبرین هر دو خبر معتبر باشد.
تعارض محقق بینیشون.
بله درسته، احسنتم. و اعتبار خبر طبق اصطلاح معروف مربوط به سه شرط هست. باید سه شرط در یک خبر محقق بشود تا اعتبار به وجود بیاد. البته امروز که بحث سندی میکنیم، برای عزیزان که قدمای اصحاب هستند به طور کل تکراری باشد، ولی برای متأخرین یه مقداری ممکنه بحث مفید باشد، چون به طور کل بحث سند میشد امروز انشاءالله. و این سه شرط را در اصطلاح رجال تحت عنوان سه اصل تعبیر میکنن. گفته میشود که یک خبر باید دارای سه شرط اصلی باشد، که اون سه شرط عبارتن از اصالت و صدور، اصالت و ظهور و اصالت و جهت. یک روایتی که اعتبار به دست بیاورد، باید سه اصل در آن روایت احراز بشود: اصل صدور، اصل ظهور، اصل جهت. اصل صدور یعنی باید صدور خبر و و روایت از معصوم احراز بشود یا در حد اطمینان و وثوق که گفته ایم حتما در حافظتان هست که موضوع حجیت خبر وثوق به صدور است. اصل دوم، اصالت و ظهور باید احراز بشود، یعنی یک روایت دلالتش واضح و روشن باشد. منظور ظهور یعنی دلالت روشن و بدون ابهام و بدون تردید. منظور از اصالت الجهت که یک روایت اصل جهت داشته باشد، یعنی روایت در جهت بیان احکام باشد، نه در جهت تقیه، جهت مجامله، جهت اهمال، جهت رفع رجوع. نه، شما فقط جهت تقیه رو برخورده اید، ما این فروع دیگر رو هم اضافه کردیم که کامل میشه. جهت مجامله، جهت تقیه نباشد، جهت مجامله نباشد، برای رفع، در جهت رفع رجوع نباشد. یک فرقی میاد، قابلیت فهم احکام ندارد، یک مختصر چیزی براش میگه که رجوعش چی؟ رفع بشود، در جهت رفع رجوع، و در جهت اهمال هم که نباشد. اینو انشالله شرح میدیم، نوبتش میرسد. فعلا اما اصل اول چه بود؟ اصالت و صدور. درباره اصالت و صدور به این نکته توجه کنیم که روایت باید صدورش از معصوم قطعی باشد و یا در حد وثوق و اطمینان. صدور احتمالی و صدور ظنی در حقیقت صدور محسوب نمی شود. و پس از این توضیح، محور بحث ما مربوط است در باره ترجیح یا مرجح صدوری. در این جهت باید توجه کرد که روایات معتبر از حیث کمیت و کیفیت درجات دارد، به این معنا که همه روایات که در سطح اعتبار قرار داشته باشند در حد تعارض، در حد تعارض نیستن. احسن. چرا؟ برای اینکه درجات اعتبار فرق میکنن. احسن، ماشاءالله آقای شهاب، درجات اعتبار فرق میکنن، هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت. بنابراین درجه اعتبار را باید بررسی کنیم. عنوان کنید بررسی اعتبار روایت به دو صورت است. بررسی اعتبار سندی روایت به دو صورت است. صورت اول مربوط است به کمیت راوی، صورت دوم مربوط است به کیفیت و اوصاف راوی. اما صورت اول که بحث اعتبار مربوط می شود به کمیت راوی، در این جهت باید توجه کرد که درجات اعتبار از حیث کمیت حد اقل در 4 درجه است. 1. درجه تواتر، 2. استفاضه، 3. خبر واحد، 4. خبر کثیر ضعاف. اخبار کثیر ضعاف این 4 تاست. اما در این درجات اعتبار ببینیم در درجه اول تا خبری است که راویان آن در حد متواتر باشند. با این درجه هیچ یکی از درجات قابلیت تعارض ندارند. چرا؟ چون این درجه رو تعریف کرده ایم که تواتر آن است که راویان آن صحیح و کثیر در حدی باشند که موجب حصول قطع به صدور بشود. و اما خود تواتر اقسام دارد، گفتم اینا متاسفانه برای شما تکراریه و جز بحث دیگه چاره ای نیست. تواتر به 3 قسم است: لفظی، معنوی و اجمالی، یا لفظی، اجمالی و معنوی. همینقدر عنوان بکنم چون اینا را دیگه مکررن در مکرر خونده اید توضیح ندارم. بنابراین نکته را گرفته ایم که چه؟ که 2 خبر متواتر هیچگاه تعارض نمی کنن. در اصطلاحات سطحی یا خطابی ممکنه بر بخورید که 2 روایت متواتر تعارض کردن، ولی علی تحقیق نه از حیث واقعیت بحث، چون واقعیت که میریم رجال را بررسی میکنیم، 2 خط متواتر و متنافی واقعیت نداره. و 2 روایت متواتر اگر تعارض کند نتیجه این میشد که 2 قطع همزمان منافی با هم باشد که محال است.
فرمان فرمودی که 2 تواتر چون 2 قطعاً با هم تعارض داره، اما حیث اطلاقشون شاید تعارضی باشد.
بله بسیار تکمیلشن آقای علیزاده گفتن. احسنتون مطلب رو گرفتیم. اما
تواتر شیعه قانون فرق داره؟ تواتر شیعه
بله
قانون فرق داره؟
ما فقط تواتر روات اهل بیت رو بحث بکنیم. ما معدلت غیر به 1 جو نمی خریم. از کوه تا به کوه منافق سپاه باش. این سوال خوبیه. جواب شما هم چیز دادم، ذوقی دادم دیگه، نگران نباشید، رد نکردم. قبر امام 8 سلطان دین رضا از جان ببوس بر در آن بارگاه باش. براتون بگم که عدد اینو در رجال بس کردیم آقای زندی، یاد شما رفت، یعنی فعلا حافظه تاریک نشانه. الان عیب ندارم، عیب ندارم. گوش اگر گوش تو و درس اگر درس من است، آنچه البته به جایی برسد تکرار است. یا حضرت عباس، من بحث کاملا دیگه تخصصی رجالی نکنم، اجازه بدید یک کمی بهش برسیم. این مطلبی که شما سوال کردید، خود حقیق رو این مطلب توجه داشتم و برای شما گفتم و آخر سر هم نتیجه رو اعلام کردیم، و اون این است که درباره عدد خصوصیت تواتر، یک کثرت طرق، دو صحت طرق. فرق است بین تواتر و کثرت روات ضعاف. کثرت با وصف صحت، این کثرت با وصف صحت بدنه است، یک معیار دارد. کثرت با صحت در حدی باشد که موجب حصول علم بشود، این تعریف تواتر. و اما عدد در بحث رجال، عددهای تخمین زده شده است، مثلا 7 طریق، 5 طریق و گاهی هم 10 طریق. البته حد بالاش را تحدید نمی کنیم، شاید بعضی از متواترات 10 دلیل دارد. حدیث ثقلین بیش از ده تا سند. و اما ما اون حد اقلش رو کار داریم، 7 تا یا 5 تا. و این بنده حقیر در اون تحقیق اگر به ذهنتون سپرده باشید گفته باشن که اگر یک مطلب در 3 سند صحیح اعلایی وارد بشود، اون هم به عین تعبیر تواتر لفظی، یک محقق کار آشنا قد پیدا نکند، علم پیدا نکند. اگر واقعا اون رجال سند و دقیق بشناسد که هر یک از روات بلا شبهتن ثقتون امامی و شهادت 2 نفر موثق هم در بارش آمده، صحیح علی چه بود؟ هر راوی را 2 نفر موثق توثیق کرده باشد و یا از اصحاب اجماع باشد.
من در رجال فرمودید این مربوط به عامه هست، علی تحقیق اینی که بگید که از اجله، از اصحاب اجماع اجله باشد.
من همین که گفتید، من الان چیکار کردم؟ یک جمع کردم، هم 2 تا شاهد، هم از اصحاب اجماع. برای یک محقق اگر 3 سند با این وضعیت باشد میشه صحیح اعلایی. 3 سند صحیح اعلایی موجب حصول علم می شود برای کسی که تحقیقش در رجال کامل باشد. در نتیجه عدد معیار نیست، معیار 2 چیز است: کثرت همراه با وصف صحت و حصول علم به صدور. اینجا معطل نشیم و بعد از آن در درجه دوم اعتبار روات از حیث کمیت عبارت است از حد استفاده. استفاده در درجه دوم قرار می گیرد. ما در استفاده کار تازه و نکته جدید داریم در تواتر با با سلف صالح امان حرف نداریم. در استفاضه عنایت کنیم. استفاضه چیست؟ استفاضه هم در مبدأ با تواتر مشترک است، یعنی کثرت طرق با وصف صحت، ولی در منتها فرق میکند. منتهای تواتر حصول علم بود، منتهای استفاضه حصول اطمینان بر علم تعبدی یا علم اخلاقی. بنابراین فرق بین تواتر و استفاضه یعنی فرق بین علم و اطمینان. این مطلبی که گفتیم، لذا میگیم اگر یک روایت از لحاظ سند در حد استفاضه بود و روایت معارض آن در حد صحیح، میتونیم اعلام بکنیم که روایت مستفیضه مقدم میشود. چرا؟ برای اینکه اطمینان علم تعبدی است و تقدم اطمینان بر خبر صحیحی که صحتش و اعتبارش اعتباری است، وجدانی نیست، اعتبارش اعتبار قطعی است، منتها اعتبار قطعی اعتباری، نه اعتبار وجدانی. بنابراین اطمینان استفاضه که مضافاً بر اعتبار شرعی اعتبار وجدانی هم دارد که موجب اطمینان هست. لذا تقدم استفاضه بر خبر صحیح امرون لا یمکن رد علیه. بله دیگه، معلومه، خبر صحیح گفتم. این مطلب که تا اینجا گفتیم، تأکید ما بر این بود که در بعض از تحقیقات بر بخورید که فقط متواتر مقدمه، اما خبر مستفیض بر خبر صحیح تقدمش علنا اعلام نمی شود. این نکته تحقیقی بود که به ذهنتون بسپارید. اما
در این اعتبار عددی بعد از استفاضه فرمود خبر واحد صحیح و بعد خبر کثیر اضافه 4 بار. معلومه خبر من اضافه متضافه.
بله. در جمع کثیر میاد. به حضور شما اما خبر، اما درجه سوم، درجه سوم از لحاظ سند که در اینجا بحث عملی زیاد داریم، خبر واحد معتبر است. این خبر واحد معتبر برای خودش 3 درجه دارد: 1 صحیح، 2 حسن، 3 موثق، 4 را هم میشد اضافه کن. این 3 تا ثبت شده است، 4 هم نه ضعیف که اعتبار نیست، مصحح هم ملحق و صحیح هست. یک عنوان دیگه گفتم، اگه گفتید
معتبر،
این عبارت 4 رو هم اگر یادتان هست اضافه کرد. این 3 عنوان ثبت شده است. چه بود؟ صحیح و موثق و حسن و صحیح و حسن و موثق و معتبر. منظور از صحیح که میدانید اینه که، چون تکراری است خیلی با انگیزه صحبت نکنم، شما خودتان اینا تدریس کردید شاید. صحیح که کل راوی ها با توثیق خاص امامی مذهب باشند، و اما حسن راوی ها اکثر یا قسمتی امامی مذهب و توثیق خاص دارن، اما یک راوی احیانا یا دو راوی امامی مذهب است، عنوان راوی براش ثبت شده، روایت نقل کرده، مدح هم دارد، اوصاف و فضائل هم براش ذکر شده است، مثلا ولایی، مثلا دوستان از دوستان اهل بیت، مثلا خدمت برای مکتب اهل بیت، اما فضائل در حد مدایح هست، توثیق نشده است. مثلا میگیم آقای لنکرانی درباره اهل بیت با تمام وجود معتقد است، این مدح. مثلا میگیم آقای جلیل آبادی ثقتون، این مدح رو گرفت، این توثیق رو گرفت. در رجال آنچه که به عنوان توثیق خاص به حساب میاد که تصریح بشود ثقتون، و آنچه که مدح بشود توثیق به حساب نمیاد، یعنی یه وصف مثبتیه، یک نوع اعتبار هست، ولی در حد اعتبار توثیق نیست. سند اگر به این صورت بود میشود حسنه. در اینجا پیچا تنده، درجه سوم هم بگم بعد طور کامل شرح بدم. درجه سوم نه، من لفظ صریح گفتم، شما مثل آجای محمدی ما رو پس به رجال نبرید، تا ما الان اون معنای اصلیشو گفتم، ثقتون این تصریح، یا یعتمد به قولهی و روایته صحیحتون، اینا تعابیریست که مستقیما مربوط میشد به نقل روایت، نه به فضائل خارج از روایت. مسئله موثق توثیق، اینو که شرح بدم جواب سوال شما در میاد. مسئله موثق صحیح گفتیم، حسن گفتیم، اونا رو گفتیم، مکرر بحث کردیم، دیگه تکرار. صحیح علائی و صحیح غیر علائی اسم ندارند، فقط صحیح قول مطلق گفته میشد و صحیح علائی گفته میشد.
بحث ما تأثیر داره
نداره؟ در اجازه بدید گفتم جواب سوال شما رو میگفتم، اجازه بدید حوصله کنید. و اما در درجه در مرحله در قسم سوم این خبر واحد که چه بود؟ موثق بود. موثق سندی است که راویها توثیق خاص دارن، اما یک راوی یا دو راوی علی‌الاقل چیه؟ امامی مذهب نیست. فتحی، واقفی و مذهب دیگر از مذاهب غیر حق، مذهبش مذهب باطله، اما خودش از لحاظ قول و نقل توثیق شده است که این ثقتون فی قوله و صادقون فی قوله، این مورد اعتماده. توثیق فرد عامی مذهب درست است و به خبرش اعتماد می شود. درجه چهارم هم بگم، قسم درجه چهارم هم بگم بعد جمع‌بندی کنم. درجه چهارم چه بود؟ کثرت روایات ضعاف. این کثرت با متضافر بودن یکی است. متضافر یعنی دست یافتیم به روایات زیاد، از حیث دست یافتن میگیم متضافر، و از حیثیت واقع وجود کثرت میگیم کثرت. کثرت و متضافر فرقش حیثیتیه. کثرت دارد اما چی؟ هیچ یکی از این طریق، از این طرق توثیق خاص یا توثیق عام ندارد، ولی کثرت دارد. اگر یادتون هست بحث کثرت طرق را در رجال مفصل بحث کردیم که کثرت میتواند موجب اعتبار بشود، منتها اعتبار در درجه آخر. این سه درجه الان اگر تعارض بکنن چه میشود؟ درجه تواتر و درجه استفاضه که کنار گذاشته شد، یعنی در رتبه بالا و اعتبارش مقدم، و اما در درجه بعدی اگر تعارض بین صحیحه و حسنه قرار بگیره چه می شود؟ در اینجا مطلب بسیار از لطافت خاصی برخوردار هست. برای یک فقیه کار دشواری است که صحیح را بر حسن ترجیح بدهد. ترجیح صحیح بر حسن کامل کامل نیست، لذا باید احتمال ترجیح را در نظر گرفت، که احتمال ترجیح امتیاز می شود اما مرجحی که یک سند را بر سند دیگر مقدم بکند ثابت نیست. ولی که تا در تعارض صحیحه با موثقه تحقیق این است که صحیحه مقدمه، راوی توثیق شده که از اتباع آل البیت باشد با راوی توثیق شده که از ابناء عامه است قطعا وثوق اعتبارش بالاست. این ترجیح را شهید ثانی هم اعلام میکند، هرچند در دید سیدونن استاد این ترجیح به ثبت نرسیده، ولی هم تحقیق و هم رأی شهید نظر و رأی شهید ثانی ولی این است که روایت صحیحه و روایت موثقه ترجیح دارد. این ترجیحات رو که تا اینجا گفتیم ترجیحات سندی بود نسبت به صورت اول، که ترجیحات سندی مربوط به کمیت روات، و اما کثرت ضعاف رو گفتیم که اگر تحقیق بکنیم شرایط رو داشته باشد. شرایط چه بود؟ روات صدق راوی بکنند، روایت ها در کتب معتبر آمده باشد با این خصوصیات، و کثرت هم قابل توجه باشد، و اعلام حدیث اعلام رجال هم نقل کرده باشم. بنابراین با این خصوصیات کثرت هم میتواند چه باشد؟ موجب اعتبار بشود، ولی که در درجه آخر. اگر تعارض بکند یک حکم که از طریق روایت صحیح آمده با حکم دیگر که از طریق ضعیف است ولی دارای کثرت، این روایتی که از طریق صحیح واحد آمده مقدم می شود بر اون طریق ضعیفی که کثرت دارد. یه اشاره کوتاهی به ضعیف چند ثانیه که دیگه به ضعیف نمی رسیم، یا انشالله یادمان نرد ضعیف رو یه بار دیگه بحث کنیم. الان عنوان یادمان نرد کجا رسیدیم؟ رسیدیم صورت دوم، یعنی بررسی مرجحات سندی از حیث اوصاف راوی. اینجا انشاءالله اون راوی ضعیف هم بحث می شود به تفصیل. برای سلامتی آقا رمضان صلوات خفیفه.